حالا بریم سراغ حکم. بریم سراغ حکم. در حکم معاطات این موضوع، در حکم معاطات سه تا حکم گفته شد. حکم اول، معاطات مفید اباحه است. به شرط تلف احد العوضین لازم میشه، دیگه قابل برگشت نیست، یعنی تمدید توش به وجود میاد. یا خب خیلی هایی بود، پس با موقع عوضین سر جا خودتون هستن حق بازگشت وجود داره، برگردید هرکی سر جا خود. قول دوم مفید و بعض عامه گفتن، بیع ملکیت ساز، لزوم ساز، همون کاری میکنه که به تو اشتراک میکنه، لا فرقه بگم. قول سوم علامه تو نهایی و اینا گفتنه، یه عده‌ای هم باشن اینا گفتن اصلا این لاشیده هیچ تعلق به شیء هم بس خوبه.
توقیفی فکر کردم چی برای توقیفی
گفتن تون برید اول اجاره و اینا یه دوتا کتاب ببینید به دردتون میخوره. گفتن سبب شرعی به تو اشترای توه، رفتی از خودت سبب تراشیدی شرمند اخلاق ورزشی. این ستا جانم شما که طلاق با خودم بودید اون موقع براتون اینا رو که میخوندن توضیح میدادن سر عنابی. یکم جلوتر که رفتیم بذار من یه آتیش و حیل در شما شعله برتر کنم، قرائنشو بخونیم با هم، بعد یه جایی برمیگردم سر تفکیک بین عبادات و معاملات یکم با هم حرف میزنیم، حرف فقهی نه حرف اصولی، یعنی با استقراء تو فقه حرف اصولیمونو استقراء میکنیم تو فقه میخوابونیم سر ادله، ببینیم چی میشه آخرش. شاید هم واقعا دیدیم اصول ثمره نداره، شاید هم دیدیم خیلی ثمره داره. در مورد حکم پس اون دو تا حکم گفتیم، دو تا توجیه هم شیخ نقل میکنه تو ناحیه حکم. یه توجیه از جواهر یه توجیه از محقق کرکیه، دو تا توجیه، حالا توجیه ها رو ببینیم. جامعی مشترک بین مرحوم کرکی و مرحوم صاحب جواهر هست، شیخ هم برای همین این دوتا رو قریب المخرج به هم نقل میکنه. عبارت شیخ عبارت کفایه‌ایه، مندمجه، دقت به امعان نظر نیاز داره. شیخ میگن که کرکی و جواهر هر دو تا به صدد تأویل هم. یعنی اخراج عبارت فقها از ظاهرشون، ریشه تعبیرم در هر دو یکیه، هر دو دنبال تعبیرم، ریشه تعبیر عبارات فقها هم در هر دو بزرگوار یه چیزه، اون ریشه هم اینه. اینا هر دو قبول کردن، هر دو قبول کردن که نمیشه ملکیت نفیه بشه تو موضوع، اباحه تو محمول بیاد، این امکان نداره، این تناقض. جمع کردن بین این که موضوع ما ملکیت باشه محمول ما اباحه، این نشده. آخرین جمله‌ای که شیخ قبل ورود به عبارت کرکی و جواهر گفت و دیروز خوندیم این بود که الحق این است که موضوع پیش آقایون همون معنای دومه، یعنی قصد تملیک، اون چیزی که فقها محل بحثشونه تو موضوع، موضوع معاطات چیست؟ قبض و اقباض به قصد تملیک. حالا حکمش پیش فقیه چیه رو کار نداریم ما، اما موضوعش چیه؟ قبض و اقباض به شرط تملیک، قصد تملیک، باید قصد بشه. اینا میگن که خب نمیشه تو موضوع ملیت باشه تو محمول اباحه، اینا جمع نمیشه. حالا چون این تناقض وجود داره، دوستانی که مطالعه کردن بعضی از حواشی رو تأکید میکنم، نگفتم وجه این تناقض چیه ها، اصل تناقض و عدم جمع شدن این دوتا بدیهیه که انه پیش هر دو بزرگوار. حالا اگه کسی اینو نظری دید بره دنبال دلیل براش، تو مقام دلیل آوردن که چرا اینا با هم جمع نمیشن یک حسن حسینیه، آسون نیست. بعضیا گفتن عرضه بدون موضوعه، بعضیا گفتن نمیدونم معقول نیست، بعضیا گفتن لقوه، بعضیا گفتن تناقض فی نظر شارع، خیلی تعابیر زیاده که حالا هر کدومو بخوایم توضیح بدیم دو سه جلسه وقت میبره، بعضی از این عبارات ها پیچیده است. اما این چیزی که شیخ نقل کرده و ظاهر متن عبارت مکاسبه اینه که مفروض گرفتن این دو بزرگوار، بحث نکردن در موردش. یعنی بدیهی نمیشه ملک یه طرف باشه، اباحه یه طرف باشه، یکی رو بکنیم موضوع یکی رو بکنیم محمول، این طرفین اینا با هم جوش نمیخورن. حالا که جوش نمیخورن پس چه کنیم؟ آقای عرض کنم خدمت شما محقق کرکی موضوع رو چسبید. شیخ خب موضوع عبارت خودم ها چیه؟ اینه موضوع ما میشه قبض و اقباض به قصد تملیک. حالا که موضوع اینه، اینو شیخ تایید کرد دیگه، گفت الحق که اینه موضوع، محققی کرکم همین موضوع به عنوان محکم قبول کرده، گفته حالا که این محکمه ما تو محمول دست میبریم، محمول ما متشابه، صندلی خالی از اون دو صندلی تشکیل دیگه اینجا بشیم. درست شد آقا؟ ما حقیقه کرکی گفت من موضوع قبول دارم، تصرفم تو محموله. خب محمول چی بود؟ حرف ما حقیقه کرکی دارم نقل میکنم ها، این موضوع محمول چیه؟ قیله که اباحه است. قلتو اباحه یعنی چی؟ اباحه یعنی ملک متزلزل. تعیناً بهش منتقل نکردیم، استفاده کن یعنی ملکیت متزلزل، یعنی یه چیزیه که هم ملکیت قطعی که بره برای اونیست، هم دیگه پیش من نیست، تحویلش دادم به اون، میشه هم برگردیم جاده دور برگردون داره، بلکه اصلا جاده دیدی به ستشنی همونجا یه سرتر میکنی برمیگردیم. معنا اباحه مگه نه اینه؟ یعنی ملکیت متزلزل. پس نسلم که عبارتشون اباحه است، اما وقتی این خبرشو میشکافیم ببینیم که مرده ای توش گذاشتنه، این مرده از ملکیت متزلزله. معنای اباحه چی بود؟ دوباره پیش من نیست دیگه، بهش ندارش رفت، هم ممکنه هم دیگه نبینمش، چون چکی چیزی پیش من که نداره رفت، حالا ممکنه ببینمش اما اگر دیدمش هم میتونم بگیرمش دوباره، یه برزخیه، راه برگشت داره اما خب رفت، واقعیتش اینه که رفت اما راه برگشت داره، خب این همون ملکیت متزلزل. پس نسلم عبارت اباحه است، تحلیلش میکنیم میشه ملکیت متزلزل، توجیه میکنیم عبارت فقها را به این که پس موضوع معاطات چیست؟ قبض و اقباض به قصد تملیک. شارع چقدرش رو قبول کرد؟ در حد یه ملکیت متزلزل، نه یه ملکیت قطعی، نه یه تملیک واقعی و پروپیمون تمام عیار. این محققی کرکی صاحب جواهر دقیقا قابل ای قرار گرفت، حالا جواهر، جواهر گفت آقا حکم، حکمو بچسبید. حکم چیه؟ حکم باحت. واقعا وقتی به عبارت های فقها ها نگاه میکنیم، کلمه خود اباحه نص تصریح تو عبارت شده، نیاز به دستکاری هم نداره، کلمه شو وجوده. لذا گفتم بالا گفتم نسلم که عبارت شون اباحه است. قطعا لا شک کسی که عبارت شون اباحه است. حالا که عبارتشون اباحه است نمی کنیم اصل، میگیم مرادشون از موضوع چی بوده؟ همون موضوع شماره یک، قبض و اقبازه به قصد اباحه. آقای مرشی بود جلسه قبل یه چیزی به ذهن می اومد که بابا شیخ چرا بین موضوع و حکم تفکیک کرده؟ خب این موضوع هم حکم است. یه ذره صبر کنید، راست میگید، اشکال وارده. اما ببینیم شیخ دنبال چی بوده؟ معلوم شد شیخ دنبال این بوده که همه عبارات های فقها رو دسته‌بندی کنه اول اینجا که جای هر کی معلوم بشه. هر کدوم از اینا هم به صورت فرضی طرح نشده، قائل واقعی داره، فرضی نیست. جواهر گفته موضوع بحث اباحه است، قصد اباحه است، شاهد به چرا؟ چون حکم اباحه است. شما هم راست میگید، از نگاه شما خلط بین موضوع و حکم داشت میشد. های بابا این خلط موضوع و حکم میشد، اما واقعیت قضیه این بود که چسب نمیشه گفت خلط کردن. این بندگان خدا قائل بودن نمیشه موضوع و حکم از هم منفک باشه، همون بدیهیه. چون نمیشه منفک باشه، پس ما آخرش باید موضوع با حکم بسازونیم، سه مبنایی وجود داره. چون این مبنا رو داریم، حالا یا علی این میشه که گفتیم. تا اینجا تمام آقا؟ خب جان گفتم بحث ما سر کجا سای بابایی؟ رفتیم یه چای دیگه، از میدون، از میدون دوشک خارج شدید الان. گفتم ما فعلا این فقها ها چی میگن، فعلا دوباره نیستیم چی حق چی باطله.
نه میگم اصلا
دوتا چیز نمیگن. نه نه واقعیه که دوتا، یکی داره میگه فقها ها گفتن ملکیت اول تا آخر، یکی میگه فقها ها اول آخر گفتن اباحه. پیش ای آقا یه حق یا باطله رو باید بحث کنیم، اما هر دو قبول دارن که عبارت فقها متحافته و هر دو یه مبنا رو قبول کردن. من اینطور که دارم توضیح میدم نقشه رو میریزم، یه طوری دارم این نقشه رو طراحی میکنم که شما اگه همین رو بگیرید تحقیق کنید، اولا موضوع پایان نامه سطح 3 و سطح 4 بهتون میده، ثانیا تا آخر ای بس تا آخر خارجش هم برید از این نقشه‌ای که ریختم خارج نمیشید دوستان. این الان شما قشنگ اگر همین الان دقت کنید، نه دو مقدمه قبلش گفتمه، ای بندگان خدا از یه طرف یه کبرای قبول دارن که موضوع و محمول باید با هم بسازه، ساختنش هم به اینه که یا هر دو ملکیت بشه یا هر دو اباحه بشه، اوارم فقها عباراتشون متفاوته. کافیه کسی بیاد بگه آقا بخشید نمیخواد با هم بسازه، ما این کبراتون رو قبول، این برای ما بدیهی نیست که باید اینا با هم بسازه، دعوا خراب میشه. این شما مقدمات یه طوری ما داریم میچینیم که تا آخر اینا همینطوری میره جلو، رو همین نقشه ما باید بریم تا آخر. خب جناب شیخ، یه نکته دیگه میخواستم بگم، حیفه حاشیه عبارته. ببینید دوستان عنایت کنید، از بین این دوتا حرف گفتم مقام بحث ما چیه، ما الان با چه عینکی داریم نگاه میکنیم به قصه تفسیر عبارات فقها ها، فعلا کار نداریم چی حق چی باطله، اونا چی گفتن، میخوام اینو ببینیم. یه گزارش توصیفی از آنچه که پیش فقها بوده اینو به ما بدید، تحلیلش نکنید، تفسیر به رأیش نکنید، ظاهرش رو به اون بدید. اگه کسی اینطوری نگاه کنه، حرف جواهر مقدمه. چرا؟ عنایت کنید، وقتی میگیم اینو قدما ما، قدما ما، ما تا یه دوره ای دعب فقهای ما جواهر نویسی نبوده، فقه استدلالی می نوشتن، اما جواهر مکاسب نمی نوشتن. کسانی که میگفتن شهر لومه استدلال نیست مال ای بود، جواهر میدیدن بعد میگفتن خب شهر لومه کجا، میگفتن این نیمه استدلالی، در حال که او بندگان خدا به این میگفتن استدلالی. ببین میگفتن شیخ طوسی سه تا کتاب نوشت تو فقه، یکی مقارن خلاف، یکی علا طریقت الفقهاء المحدثین نهایه، که قبلا بهتون گفتم این متنش فقه حد رواییه، فقه حدیثیه، یکی هم علا طریقت المحققین من اهل الفتوا استدلال مبسوط. شما اگه مبسوط نگاه کنی میگید مبسوط هم تحریر الوسیله است که چهار تا فتواه، حالا یه استدلالی هم توش پیدا شده گاهی. فقه استدلالی پوشه اونا اینطوری بوده. بعد چی میشه این توضیحی که با این مقدمه؟ نتیجهش اینه اونها اگه میخواستن جواهر و مکاسب بنویسن بعد میمدن به سبک ما تفکیک میکنن موضوع و محمول و حدود موضوع و حدود محمول و کیفیت صدقش و کیفیت انطباقش و مقیاسش و دلیلش و جامعیتش و همه یه حرفایی که ما زدیم. اما اونا دبشون اینطور نبوده، وقتی هم میگفتن فقه استدلال یعنی شرح لمعه، یه فتوایی میگفتن گای آخرش میگفتن لعصالت البراءه وللاجماع. خب این سبک نوشتار توش تفکیک موضوع و محمول به این شکل منطقی تحلیلی استدلالی محصورات اربعی نیست، مفهومه؟ وقتی نیست زبانشناسی فقه ها رو دارم بهتون یاد میدم ها، وقتی دبشون این نیست او کتب حداقل تا قرن 9 ما نداشتیم کتاب های ایتوری ویژه، مسالک اومده متولد شده مسالک چیز ایتوری بوده، حتی مختلف و شیعه علامه به این شکل نیست، قواعد الاحکام ایزاح فخری شکلی نیست، استدلالیه مثل جواهر. خب از موقعی که این سبک قدمایی رائجه نمیشه انتظار عبارتی به سبک تحلیلی مکاسبمون رو داشته باشیم. خب وقتی انتظار خودشون رو داریم خودشون چجور می نویسن؟ فقه می نویسن، توش استدلال میارن. شما تو رساله رو موضوع زوم نمی کنی، رو چی زوم می کنی؟ رو حکم. اما عبارتها رو من براتون می خونم، الان اگه عبارتها رو بخونم می بینید ظهور اولیه عبارت تو قول جواهره، یعنی تو عبارت مبسوط که می خونیم میبینی عبارت مقصود تصریب عبارت توش، اما تصریب قصد ملکیت توش نیست. ما خود دنبال اینیم که ببینیم اونا چی میگن، اگر یه ذره تحلیل نکنیم میگیم عبارتشون عبارت جواهر. پس الان این مقدمه رو گفتم، پس ما سه تا مدرسه رو باید رو عبارت فقها تحقیق کنیم، سه تا فکر رو تحقیق کنیم. یکی حرف شیخ، شیخ میگه موضوع قصد تملیک حکم اباحه است. یکی محقق کرکی، موضوع قصد تملیک حکم ملکیت متزلزله. یکی جواهر، موضوع قصد اباحه است حکمه قصد اباحه است. با این مقدمه ای که گفتم اگه ما یه ذره تحقیق نکنیم تو عبارت آقایون سری میگه حرف جواهر درسته، چون جواهر با نص اونا اوفقه. چرا اوفقه؟ چون اونا موضوع رو مجزا و حکم رو مجزا نمیگن، مثل فتوا می نویسن. شما تو فتاوی حکم غلیظه براتون، زیاد موضوع رو پروپیمون نمی کنید، حدود و سقور معلوم نمی کنید براش. خب با توجه به این مقدمه من، حالا جناب شیخ میگه آقا این توجیه مال این دوتا عبارت بود، اما دوتا نظر بود، اما عبارات فقها را اگر کسی نگاه کنه تو حمل عبارات فقها به عبارت به نظریه محقق کرکی واقعا تفسیر به مولای عزا صاحبه، حمل عبارات فقها بر نظر محقق صاحب جواهر ابعد. مالا گفتم حواستون باشه ها، اینا نکته داره شیخ، نمیخواد فقط در مقابل استادش پهلوان پنبه بازی در بیاره بگیست جلوش بگه آقا منم کسی هم، نه دلیلی داره این. حالا میبینید شیخ میگه حملش به عبارت کرکی بعید، به عبارت جواهر ابعد. از تو بعید و ابعد چی در میاد؟ پس شیخ موضوع رو مهمتر از حکم گرفته. در حالی که نصوص عبارات قدما توش حکم قلیستره، یه جیری اینجا هست. خب شیخ میگه باید عبارتهای قدما رو بخونیم با عبارتهای اونها، معلوم میشه این تو دلیل من که چرا او بعیده و ای ابعده، هر دو باطل. برگردیم سراغ تفسیر خودمون، موضوع قصد تملیک، حکم اباحه. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم میپردازم بعد، الان فعلا عبارت تا عجله نکنید، عجله نکن، حالا خیلی کار داری. او برام تلخیصه یا برای درس خارجه. تو درس خارج میخوام بگیم شیخ آخرش نظرش اینه، جواهرم اینه، اونجا باید نظرش یه بار بگیم، اینجا میخوام متن مکاسب بخون. باید بریم جلو فعلا. ثم ان المعروف بین علمائنا فی حکمها، معروف بین علماء ما فی حکم معاتات. آقا موضوع تمام شد، رفتیم سراغ حکم. گفتم دو تا حکم داریم، دو تا هم توجیه داریم. دو تا حکم اول، یک انها مفیدتون لعباحت تصرف، اباحت تصرف میدن. خب یه حکم، حکم دومی اضافه داره نوشتم با تابلو، و یحصل الملک به تلف احدل عینه، یکیشون که از بین بره ملک لازم میشه. و عن المفید، قول دوم، حکم دوم، و عن المفید و بعض العامه القول بکنها لازمتن کلبه، هیچ مثل بیه. بله بله لازمه. و عن العلامه، اصلا اونجا دعوا سر ملک نظر لزومه، چون یکیش تلف شده، ولی بله بابن رو مثل قیمت دعوا میشه، همه دعوا اینه. بعد میگن ملک، یه لزوم پیش اونا ملک اصلش، انشاءالا به فضولی هم برسیم میگیم، ملک پیش اونا مساوی لزوم بوده یه دوره ای، ما این که بعدا ملکو از لزوم جدا کردیم. خب و عن العلامه قول سوم فی النهایه، احتمال و کونها بیعن فاسدن، این به افاسد باشن، فی عدم افادت حال اباحت تصرف، حتی اباحت تصرف هم نمیده، شما از سبب شرعی خارج شدید که الا میکن شیعه مذکور. خب شیخ میگه البته و لابد اولا این دوتا حکمی که، این سه تا حکمی که گفتیم، بعد از اینه که ما اول معلوم کنیم موضوع معاتات چیست، بعد ببینیم حکمش چیست. لابد اولا من ملاحظه ان النزاع فی المعاتات المقصود به اون معاتات الاباحه او فی المقصود بها التملیک، باید معلوم کنیم نزاع تو کدومه که این معاتات هست. دوتا معاتات ما تصویر کردیم تو موضوع، باید یکیشون معلوم بشه بعد حکمش معلوم بشه. از ظاهر من الخاصه و العامه هو الثانی، هو المعنى الثانی، ظاهرا اون دعوا تو معاتات دومه، لذا قائلین به قول اولم دومی رد کردنه، بعد گفتن یه چیزی به نام اباحه ته کاسه میمونه، پس نزاع تو معنای دومه. و حیث، حالا میخوایم بریم سراغ عبارتهای محقق کرکی و جواهر، حیث ان الحکم بالاباحه، مناتو اول میگه از آن جایی که حکم به اباحه بدون الملک، البته قبل از تلف، چون حصول الملک بعد از تلف، یعنی و ان الحکم به حصول الملک بعد از تلف لا یجامع، این جمع نمی شود ظاهرا با عبارتی که موجود دست ما، مع قصد تملیک من المتعاطیه، اینا قابل جمع نیستن، نمیشه حکم و اباحه باشه ملک نباشه، بعد از تلف یکی از عوضه ملک حاصل بشه، او برم قصد تملیک باشه، یا حکم خارج از محدوده موضوع ماست. نزل المحقق الكركي الاباحه في كلامهم، كلام فقها، الملك الجائز المتزلزل، ملك لازم نیست متزلزل، میشه برگردیم. بعد انه این ملک متزلزل یلزم، لازم میشود به ذهاب احد العین، وقتی یکیشون تلف بشه همین متزلزل لازم میشه. و حقق ذلك، تأیید کرد، تحقیق کرد این معنا را، فی شرحهی علل قواعد و تعلیقتهی علل ارشاد به مالا مزید علل، مفصلم اینه توضیح داد، یعنی خودش هم قبول داشت که یه عبارت واقعا یه خرقیه، خرق اجماعیه، خلاف ظاهره، اما باید بشه توصیه. این تمام، این محققی کرده. حالا لکن نه بعض المعاصرین صاحب جواهر لما استبعد هذا الوجه، قبول نداشت این نظریه را، التجع، مجبور شد، التجع الى جعل محل النزاع المعاطات المقصود بها مجرد الاباحه. او اصلا محل نزاع یعنی موضوع معاطاتی است که درش قصد اباحه وجود داره، نه قصد تنبیه، یعنی موضوع را اولی دید. و رجح، بعد تو نهایه حکم رجح بقاء الاباحه فی کلامهم علی ظاهرها المقابل للملک. عبارت فقها هم دست نزد، عبارت فقها اباحه بود با همو اباحه هم درست پیششون، اونا اصلا گفتن معاطات رو اباحه است، حکمش هم اباحه است، دعوایی هم نداره. و نزل مورد حکم قدماء الاصحاب بالاباحه علی هذا الوجه، یعنی تفسیر کرد عبارت های فقها رو. و طعنه، اشکال کرد، اشکال همراه نکات اضافی، علا من جعل محل النزاع فی المعاطات به قصد تملیک. آقا شیخ اعظم بالا چی گفت؟ این اشکال فقط به کرکی نیست، گفت از ظاهر من الخاصت و العامه این که دعوای رو معاطات، معاطات به قصد تملیک هو المعنسانی. تعنه، تعنه زد جواهر، اشکال کرد، جعل محل النزاع فی المعاطات به قصد تملیک قائلن، اینطور اشکال گرفت قول بالاباحه. این قائلا با او عبارت حیثو بالا یکیه، حیثو رو در مورد محقق کرکی گفتیم، حالا قائلا دلیل جواهر، حیثو قائلا ان القول بالاباحه الخالیه عن الملک، اباحه ای که ملک توش نیست، مع قصد الملک، او برام موضوع ما قصد تملیک باشه، مما لا ينسب الى اصاغر الطلبه، یه چیزیه که طلبه کوچیک هم نمیگتش، فضلا ان اعاظم الاصحاب و کبرا، تا چه برسه به بزرگان فقشیه. خب آقا با توجه به این توضیح، اینم واضحه که توجیهه، نمیخوایم بگیم چی درسته چی غلطه، میخوایم بگیم فقها چه گفتن، دوباره یادتون نره، هر دو هم اعتراف دارن که ما داریم توجیه میکنیم، دلیلشون هم اینه که عبارت اونا سالم از اشکال نیست، اون موقع ما باید توجیه کنیم که عبارت سلیم از اشکال بشه، سازوکار پیدا کنه، حالا بعد بحث کنیم درسته یا غلطه، اول باید درستش کنیم، ظاهرش رو درست کنیم. ول انصاف، حالا عقول شیخ اعظم، تا اینجا دو تا فکر بود، حالا فکر سوم عقول. ول انصاف ان مرتکبه المحقق الثانی فی توجیه الاباحه بالملک، اون کاری که محقق ثانی انجام داد که اباحه رو برداشت ملک به جاش گذاشت، ملک متزلزل، بعید فی الغایه عن مساق کلمات الاصحاب، اونجا دارن نگفتن اینو، مثل الشیخه فی المبسوط و الخلاف و الحلی ابن ادریس فی السرائر و ابن زهره فی الغنیه، البته ابن زهره با ابن ادریس زمانا تقدم تأخر دارن، این پس سیر تاریخی بعد ابن زهره میگفت بعد ابن ادریس میگفت، ول حلبی فی الکافی، اینم باید کنار ابن زهره بیاد قبل ابن ادریس، ابو الصلاح، ول علامه فی التذکره، علامه همه متأخره و غیره، عبارات فقها رو نگاه، یعنی شیخ قشنگ از 400 خورده ای که شیخ طوسی و ابن زهره و ابو الصلاحن تا علامه تو قرن 8 ما رو کشون، قرن 9 کشون، میگه کل این دوره 3-4 قرن نگاه کنیم همه عباراتشون خلاف این توجیهه، بل کلمات و بعضهم صریحتون فی عدم الملک، گفتم عبارت جواهر جلوتره با نصوص اونها اوفقه، کما ستعرف الا، حالا این الا رو باید چه کار کنیم، ان جعل محل النزاع ما اذا قصد، محل النزاع یعنی چی؟ نه حکما، موضوع، اینکه موضوع رو این قرار بدیم چی؟ اذا قصد الاباحه دون التملیک، این ابعد من، موضوع رو تملیک ندانستن این ابعد، همینجا حاشیه زدن، گفتن آقای شیخ پس نفهمیدیم، اگه صریح گفتن اباحه پس چرا پایین گفتی این ابعد، بگو اینم نمیپسندیم، اما نگو ابعد از توجیه محقق کرکیه، بل لا یکاد یوجد فی کلام احد منهم ما یقبل الحمد به هذا المعنا، نمیشه یک نفر رو پیدا کرد تو عبارتهای فقها ها که توجیه جواهر بر عبارت او موافق باشه. نه، پس آقا دو تا نظریه اونا گفتن غلط، یه نظریه ما داریم میگیم موضوع قصد تملیک حکم اباحه، این تو عبارت فقها هست، یعنی همونی که انکار کبرای اوناست. اونا گفتن باید جمع بشن، شیخ میگه نه، جمع نشدهش تو عبارت های اونا هست. ولننقل اولا کلمات جماعت ممن زفرنا علا کلماتهم، ابتدا باید نقل کنیم کلمات اون ادعی رو که پیدا کردیم اووردیم. لیز هرمن بعد و تنزیل الاباحه علی الملک المتزلزل کما صنعه المحقق الکرکی و ابعدیت، تأکید داره ها روی ابعدیت و محل جعل محل الکلام فی کلمات قدما ان الاعلام، ابعدیت قرار دادن محل نزا یعنی موضوع در کلمات بزرگان فقه، ما لو قصد المتعاطیان مجرد اباحت التصرف دون تملیک، موضوع را اباحه نه تملیک قرار داد بدهد که جواهر انجام داد. ولننقل تا معلوم بشه این دوتا غلطه، برگردیم ولننقل تا چی بشه؟ بعد تنزیل این توجیهات فنقول و بالله التوفیق. دوستان عزیز دوباره شلوغ نشه، شیخ حرفش اینه، حالا عبارتار که میخوایم بخونیم میخوایم تو عبارت رو دنبال ای بگردیم، اینی که دارم میگم شیخ حرفش اینه، ما باید نشون بدیم به شما مفروض فقها تو موضوع تملیک بوده، حتی اگرم اسم تملیک رو نیاوردنه چون مفروض بوده. اصلا اینقدر بدیهیه که کلمه تملیک ذکر نشده، لذا گفتیم کلمه اباحه گفتم ذکر شده که من بیرون توجیهش هم کردم، چون فقها ها متون فتواییشون همیشه رو حکم بیشتر زوم میکنه رو تا رو موضوع، لذا کلمه اباحه که تو نهای حکم قرار بیاد تصریح شده بشه، لذا بالا گفتیم صریح عبارت هاشون اباحه است. آقای کرکی با صریحشون نمیتونی برخورد کنی، اما شیخ میگه مفروض موضوعشون تملیک بوده، اگر کلمه تملیک هم نیامده چون خیلی خیلی بدیهیه، و همین خیلی خیلی بدیهی بودن تملیک ابعدیت کلام جواهر رو میسازه. پس ایه طرف اباحه درش صریحه، پس محقق کرده که حق توجیه نداری، او طرف اینقدر بدیهیه که موضوع تملیکه که کلام جواهر ابعده، ابعدیتش مال موضوعه نه مال صراحت تو حکم، صراحت تو حکم اباحه است، ابعدیت مال موضوع تملیکه. مثلا شیخ همه اینا رو داره با هم جمع میکنه تو عبارت،